بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
ما انه لو كانت القدره على الفعل ماخوذه في متعلق الامر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد الغير المقدور، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع، ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. و بحث ایشان در دیروز به این مرحله رسید، فرمودن که اجتماع امر و نهی در اون نمازی در خانه قصدی هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون که اجتماع ضدین پیش ای واحد نیست، چون امر تعلق گرفته به عنوان صلات، نهیم تعلق گرفته به عنوان قصد و از عنوانم سرایت به معنون نمی کند. اون معنونی که اون نمازی در خانه قصدی است، اون معنونه، اون معنون نه وجوب دارد، موضوع وجوب و نه موضوع حرمت. و اگر نه موضوع وجوب و نه موضوع حرمت، چرا به عنوان بداعی امر نماز انسان او رو به جا بیارد؟ میفرماید برای اینکه یک فردی از افراد عنوان صلات مأمور به است، و اون نمازی در خانه قصدی رو ما به جا می آوریم، نه اینکه خودش ابتداعا امر دارد، بلکه نه، بواسطه امر به عنوان، یعنی بواسطه امر به طبیعت، و اینم که یک فرد نماز جای شک و شبهه نیست. پس در این صورت میشه که اگر اون نماز را به جا بیاره انسان در خانه قصبی، هم امر ساقط میشود، امر سله به عنوان، و هم امر نهی لا تغصب مخالفت میشود. نتیجهش اینه که آقا هم عاصیه و هم مطیع، عصیان کرده نهی لا تغصب را، چون یک فردی از عنوان قصد را موجود کرده، و هم امتثال کرده. چرا؟ چون یک فردی از عنوان صلات را ایجاد کرده. از این جهت بله، هم عاصیه و هم مطیع. اون وقت امروز میفرماید که بله، قدرتی که در تکلیف شرطه، کما این که در بین علما محل نزاع، محقق مرزای نائینی میفرماید که قدرت شرعا اخذ شده در ادله، معنای سله یعنی سل المقدور، این قدرت اخذ شده از شرط شرعیه. بقیه علما میفرمایند که نه، شرط شرعی نیست، در خود خطاب سل المقدور اخذ نشده، بلکه قدرت مصحح تکلیف و شرط عقلیه. به این معنا که اگر عقل گفت این شی مقدور است، تکلیف از طرف مولا صحیح است، اما اگر عقل گفت این شی غیر مقدور است، اون وقت عقل میگوید که تکلیف از طرف مولا صحیح نیست. اینم بنابر این که شرط شرعی عقلی باشد، اینجا فرق میکنه. اگر گفتیم قدرت شرط شرعی است، این فرد یعنی این نمازی در خانه قصبی، این فرد چون که مقدور نیست شرعاً، چون نهی دارد، حالا که نهی دارد، پس این فرد از افراد طبیعت مقدور حساب نمی شود. اون فردی از افراد طبیعت است که اون فرد مقدور ما باشد مثل خود طبیعت. روی این جهت پس امر گویا این فرد نماز در خانه قصبی یک فردی از افراد طبیعت مقدور حساب نمی شود، و به داعی امر طبیعت بجا نمی توانیم بیاوریم. اینجا امر وجود ندارد، تنها نهی وجود دارد. اما اگر گفتیم قدرت شرط عقلیه نه شرط شرعی، اون وقت اشکالی نداره، اینم یک فردی از افراد طبیعت هست، و مولا فرموده که امر کرده ما را به طبیعت، و طبیعت را ما که عقلا قدرت داریم ولو به اتیان فردی آخر، چه فرق میکنه؟ اونم فردی نمازه، اینم فردی نمازه، ولا ما قدرت داریم عقلا ولو به اتیان فرد آخر، پس اشکالی نداره، این فردم از افراد طبیعت نماز حساب می شود. غرض اصل نتیجهش اینه، اگر قدرت شرط شرعی باشد، پر امر این فرد را شامل نمی شود. اگر قدرت شرط عقلی باشد، پر امر، پر طبیعت این فرد را شامل می شود، چون اینم فرد یک فردی از افراد طبیعت نمازه، و اونی که بر ما لازم بود قدرت بر طبیعت هم که الان داریم، ولو باسته فرد آخر، نه باسته این فرد. اما اگر گفتم نه، قدرت شرعی شرط است، معنایش چیه؟ معنایش اینه اون طبیعتی که در ضمن فرد، اون طبیعت مقدور باشد، و حالان که در ضمن خصوص این فرد اون طبیعت مقدور ما نیست شرعاً، پس این فرد را شامل نمی شود. و حق در مسئله کدوم بود سابقا نمیشان بیان کرد؟ فرمود که قدرت شرط عقلی است. اگر شرط عقلی است این فرد را هم طبیعت شامل می شود. نتیجهش اینه که در این فرد هم امر جمع شده و هم نهی جمع شده. نه جمع به این معنا که موضوع قرار گرفته اون فرد تا اجتماع ضدین بشه، بلکه دو تا عنوان جمع شده، یه عنوانش امر داره یه عنوان دیگرش هم نهی داره، هیچ اشکالی نداره. از اول تا اینجا نتیجه مختار ایشان این شد که اجتماع امر و نهی هیچ محظوری نداره. کما انه لو کانت القدر علی الفعل، اگر قدرت بر فعل عقل شده باشد در متعلق امر، مثل که مولا می فرماید صلی، و صلی یعنی صلات مقدور یا صلات غیر مقدور، باید مقدور باشد. و این قدرت عقل شده در متعلق امر علی وجه، بر چی وجه؟ گاهی بر وجه شرعی عقل می شود، گاهی بر وجه عقلی عقل می شود. اگر بر وجه شرعی عقل شده باشد به این معنا، علی وجه یکون الواجب، وجوب گفتم روی عنوان رفته، کدام عنوان؟ عنوان مقدور، معنای سله اینه، سله صلاتن مقدوره، طبیعت مقدور را به جا بیار. خب افراد طبیعت مقدور کدومه؟ افرادش نمازی در مسجد، نمازی در خانه، اینا همه افراد طبیعت مقدور حساب میشود، ولی این نمازی در خانه قصبی افراد طبیعت مقدور حساب نمیشود. اون وقت قهرن اینجا جای اجتماع امر و نهی نیست، امر نداره، اینجور میشه. یکون الواجب هو العنوان المقدور، عنوان طبیعت صلات، ولیکن نه مطلق طبیعت، بلکه طبیعتی که شرعا مقدور باشد، این واجبه. شرعا بس در اینه که قدرت شرط شرعیه، شارع میفرماد اون نمازی اون طبیعتی که بر شما شرعا مقدور باشد، و میبینیم طبیعت در زمین این فردی در داری قصبی شرعا برای ما مقدور نیست، چون مخالفت نهی لا تحسب میشه. در این صورت فإن عنوان المأمور به، خود در این صورت عنوان مأمور به چی میشه؟ طبیعت صلات یا نه؟ با قید اضافی مولا که فرموده صلی، اگر گفتیم قدرت شرط شرعیه پس مطلق طبیعت رو از ما نخواسته مولا. کدوم طبیعت رو خواسته؟ طبیعتی که شرعا مقدور باشه. ما میبینیم طبیعت شرعا مقدور در مسجد و در صحرا و در خانه منطبقه، اما طبیعت مقدور شرعی در این نماز در خانه قصبی منطبق نیست، لذا این فرد را به داعی امر کلی ما به جا آورده نمیتوانیم، امر نداره، این میشه نتیجه. یکون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، فان عنوان المأمور به، همون عنوان صلاتیت که واجبه، در این هنگام لا یسع و وسعت ندارد و شامل نمی شود فرد غیر مقدور را. چرا؟ چون که طبیعت در زمین این فرد مقدور شرعی برای ما نیست، از این جهت که نیست پس این فرد نماز حساب نمی شود. خب وقتی فرد نماز حساب نشد، قرن اون فرد را به داعی امر سله ما به جا آورده نمی توانیم، برای اینکه امر رفته به طبیعت باید فرد اون طبیعت را ما به جا بیاریم. این نماز گفتیم فرد طبیعت مقدور حساب نمیشه، و اونی که واجبه بر ما طبیعت مقدور واجبه. فلا ينطبق عنوان المأمور به، عنوان مأمور به بما هو مأمور به، عنوان صلات با قید وجوبش، صلات واجب بر این فرد منطبق نمیشود، علی موضع الاجتماع که همون نماز در خانه قصیب باشه. ولا یکون هذا الفرد غیر المقدور شرعا، و این فردی که مقدور نیست شرعا برای ما نمازی در خانه قصبی، چون که غصب است و حرام، از این جهت که این غصب است و حرام این فرد مقدور نیست شرعا. خب وقتی مقدور نبود از افراد طبیعت نماز مقدور حساب نمی شود، و وقتی نشد قرن امر سله این شامل نمیشه، یعنی نمیتونیم به داعی امر سله این فرد را بجا آوریم. این بنابراین که قدرت شرط شرعی باشد که در خود دلیل سله مقید کرده باشد مولا نماز طبیعت را به طبیعت مقدوره، بخلاف ما اداکانه. اما اگر گفتیم نه، خطاب مولا عام مطلقه، نفرموده نماز مقدور یا نماز غیر مقدور، بلکه فرموده طبیعت نماز بر شما واجبه. منتها عقل به ما چی میگه؟ عقل میگه اگر مقدور باشد این تکلیف مولا صحیحه. اگر مقدور نباشد این تکلیف مولا صحیح نیست. خب بناروی این حساب خب موضوعی وجوب چی میشه؟ با اینکه عقل گفت قدرت شرطه، ولیکن موضوع در دلیل خطاب موضوعی وجوب طبیعت صلاته. و این فردی در خانه غصبی هم یک فردی از افراد طبیعت صلات حساب میشود. پس امر صله این فرد را شامل میشود، به این معنا شامل میشود که این فرد را به عنوان امر صله میتوانیم به جا بیاریم. بخلاف ما اذا کانت القدره، قدرت شرط شرعی نباشد بلکه مصحح باشد، فقط لتعلق التکلیف بالعنوان، برای اینکه تکلیف به عنوان صلات تعلق بگیرد. مولا فرموده صله، طبیعت بر شما واجبه. عقل میگه اگر طبیعت مقدوره این تکلیف صحیحه، اگر طبیعت مقدور نیست چی؟ این تکلیف صحیح نیست. بالعنوان، فان عنوان المأمور به، در این صورت عنوان مأمور به یعنی نماز واجب مطلق میمانه، طبیعت نماز واجبه بر ما. فان عنوان المأمور به یکون مقدورا علی، و عقلا قدرت به اون عنوان ما داریم، ولو باسته فرد مسجدیش. اگر در خانه قصبی نمیتوانیم موجود کنیم طبیعت را، در خانه دیگر که میتوانیم موجود کنیم. پس اصل قدرت ما بر طبیعت محفوظ، عقل میگه این تکلیف اشکال نداره. لذا میفرماید که ولی بله، فان عنوان المأمور به که عنوان صلاتیت باشد، یکون مقدورا علی، ما قدرت بر عنوان صلات داریم، ولو واسطه فرد قصبیش، نه واسطه اون فرد مسجدیش. ولو بالقدره على فرد واحد من افراد این طبیعت کلی. ولهذا قلنا، و از این جهت ما گفتیم، لو ان حصر تطبیق المأمور به فی خصوص موضع الاجتماع، اگر چنانچه منحصر شود تطبیق عنوان صلات در خصوص موضع اجتماع، یعنی فرد دیگر ندارد این طبیعت نماز، فردش منحصر به همین غصبه، آقا در مکانی زندانی جای دیگر قدرت نداره نماز را بجابه، فقط اونی که مقدوری این مکلف کدوم نمازه؟ نمازی در همون خانه غصبی، جای دیگر قدرت نداره. اگر اینجوری شد کما فی مورد عدم المندوحه، در جایی که مندوحه وجود نداشته باشد، قهرن یقع التزاحم بین الحکمین، بین صله و لا تغصب تضاهم واقع میشه، یکیش میپره یکیش باقی میماند. فی موضع الاجتماع، چرا؟ در این صورت حتی عقلا ما قدرت نداریم، در این صورت که منحصره به این یک فرد، عقلا ما قدرتی بر طبیعت نداریم مگر باسته همین فرد. این فردم که گفتیم غیر مقدورشون منهیون انها، لذا باید تضاهم واقع شود یا نهی از این بپرد تا بشد مقدور ما، طبیعت مقدور شود باسته این فرد، یا اینکه وجوب از بین بره تنها بماند همون حرمتش. لا يصح تطبيق لانه لا يصح تطبيق المأمور به، تطبيق طبيعت نماز واجب صحيح نیست منطبق شود بن این فرد، چون این فرد غیر مقدور شرعا نهی دارد و هو موضع الاجتماع. الا خود بار صحیح نیست منطبق شود الا در یک صورت، اذا لم يكن النهي فعليا، وقتی که نهی فعلی نباشد. اگر نهی فعلی نبود قدرتی بر این فرد داریم، قدرتی بر این فرد که داشتیم قهرن قدرتی بر طبیعت هم داریم، چرا که این چون طبیعت منحصره به این فرده. اگر قدرتی به این فرد داشتیم قدرتی بر طبیعت داریم، اون وقت خطاب صله مولا به طبیعت درست میشه. اما اگر قدرتی بر این فرد نداریم، فرد دیگر هم وجود نداره، فرضی ما این است که مندوحه نباشه، چجور مولا ما را خطاب میکند به صله؟ عقل میگه صله وقتی درست از مولا که به یه فردش عقلا شما قدرت داشته باشین. کما لا صح، همونطور که صحیح نیست تطبیق عنوان منهیون عن بر این فرد، بر این موضع اجتماع، الا اذا لم يكن الامر فعليا، امر فعلی نباشد. فلا بد من رفع الید، در صورتی که مندوح نداشت لا بد است از این که رفعیت کنیم عن فعلیت احد الحکمین، یا وجوب فریده حرمت باقیه، یا حرمت میفرد وجوب باقی میماند. و تقدیم الاهم منهما، و هر کدوم در نظر مولا اهم باقی میماند. در مثل اون بله رفتن تصرف در زمین غیر و انقاذ غریق از سوی دریا، اونجا گفتیم تصرف در خانه در زمین غیر حرامه، ولیکن انقاذ این شخص از سوی دریا و آب واجبه، و و کدامش اهم در نظر مولا؟ حفظ نفس واجبه. پس این رفتن ما در زمین مردم برای این قاضی غریق اصلا حرمتی نداره، حرمتش میکنن
الا اذا بال. فلا بد من رفع الید عن فعلیه احد الحكمين و تقدیم الاهم منهما. ولقد ذهب بعض اعلام اساتذتنا، و به تحقیق رفته است بعضی از اساتید ما، بزرگان اساتید ما، الى ان القدره، مثل محقق مرزا فرموده است که قدرت اخ شده در متعلق تکلیف،
یعنی شرعن این که اخ شده معناش اینه سله مقید به صلات مقدوره، یعنی خود مولا این خطابش را مقید کرده به صلات مقدور. قدرت میشه شرط عقلی. اگر شرط عقلی شد، خب چرا اخ شده شرط عقلی؟ به اعتبار ان الخطاب به تکلیف، خود خطاب سله، همین خود خطاب اقتضا دارد این اشتراط به قدرت را، میشه قدرت شرط شرعی. کما اینکه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا در خود خطاب آیه حج قدرت شرط شده. این قدرت شرط شرعیه یا شرط عقلی؟ شارع عقل کرده یا عقل عقل کرده؟ اینجا شارع عقل. در خطاب سله هم میگوییم، از خود خطاب سله ما میفهمیم که شارع نماز را مقید کرده و نماز مقدور، این میشود قدرت شرط شرعی.
به نفسهی یقتدی ذالک، اقتضا دارد همین برای مشروطی به قدرت. چرا؟ برای اینکه امر مثل امر سله، انما هو، غرض از امر سله چیه؟ تحریک، تحریک المکلف نحو فعل الصلات، غرض امر اینه، علا ان یصدر منه بالاختیار، بر طریق این که صادر شود عمل از مکلف بالاختیار. غرض از امر سله اینه که مکلف حرکت کند نماز را به جا بیاره. خیلی خوب. و هادا نفسهو، و این به تنهایی، خود این که غرض امر اینه، اقتضا دارد کون متعلقهی مقدورن، باید متعلق سله مقدور باشد تا ما بتوانیم حرکت کنیم. اگر متعلق مقدور نیست، قرن امر صلات او را امر سله شاملش نمیشه. پس معلوم قدرت شرعیه. مقدورن لامتناع جعل الداعی، برای اینکه ممتنع قرار دهد مولا داعی به سوی فعل ممتنع. اگر مولا بفرماید طر الی السما، پروازی به آسمان بر شما واجبه، خب ما میگیم این خطاب از مولا درسته یا نادرست؟ این خطاب اصلا درست نیست. چرا؟ برای اینکه از خود خطاب تر ما میفهمیم که این خطاب تر الی السما به غرض چیه؟ به غرض این که ما پرواز کنیم، و حالا که ما پرواز برای ما ممکن نیست، پس صدور امر از مولا هم ممکن نیست. این میشه معنایش قدرت شرعی. و این کان الامتناع من ناحیه شرعیه. حالا ولو امتناع، گاهی عقلا قدرت نداریم، بر ما امر محاله، گاهی نه عقلا قدرت داریم، نمازی در خانه قصبی رو عقلا میتونیم به جا بیاریم، ولیکن شرعا ما مصلوب قدرتیم، مثل که صفه محجوره نمیتونه تصرف کنه در مال خودش با اینکه مالکه، ما هم شرعا محجوریم، نمیتوانیم این حرکات نماز را در دار قصبی به جا بیاریم. ولیکننا لم نتحقق صحت هذه الدعوة، ایشان میفرماید که ما صحت این دعوا را نفهمیدیم. ما نفهمیدیم، نتیجهش اینه که قدرت شرط عقلیه نه شرط شرعی، مصحح تکلیفه. ولیکننا لم نتحقق صحت هذه الدعوة، صحت این دعوا را ما هنوز نفهمیدیم. چرا؟ لأن صحت تکلیف به طبیعت الفعل، مولا امر کرده، تکلیف کرده ما را به صلات، به طبیعت نماز. این صحت امر به طبیعت صلات لا تتوقف الا اکثر، توقف ندارد بر بیشتر از این که ما قدرت بر طبیعت داشته باشیم. طبیعت 50 تا فرد داره، ولو که ما طبیعت رو در ضمن یک فرد قدرت داشته باشیم، امر به طبیعت درسته، پس قدرت می شود عقلی نشرعی. علا اکثر من القدره علا صرف وجود طبیعت، همین مقداری که ما طبیعت نماز را مقدور باشه بتوانیم در خارج موجود کنیم. ولو بالقدرت علا فرد من افرادها، ولو یه فرد نماز را قدرت داشته باشیم، امر به طبیعت از طرف مولا صحیح محضوری نداره. فالعقل هو الذی یحکم، پس عقل است که حکم میکند به شرط قدرت، نه اینکه در خطاب سله خود اشاره قدرت را شرط قرار داده باشد. فالعقل هو الذي يحكم، عقل اون چنان چیزی است که حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف. و ذالک، و این که عقل حکم میکند، لا يقتضي القدره على كل فرد من افراد الطبيعه، این اقتضا ندارد که تمام افراد طبیعت مقدور ما باشد. نه، یه فرد طبیعت مقدور ما باشد، امری به طبیعت از طرف مولا عقلا درست، عقلا درست نیست، عقلا درست برای اینکه این طبیعت رو در ذمه اون فرد می توانیم انجام بدیم. اگر می توانیم انجام بدیم، از طرف مولا امری به این طبیعت مانعی نداره. بله، اون قدرت شرعی است، اما این قدرت قدرت عقلی است، یعنی عقل شرط قرار دادن، نه خود خطاب شرع. الا اذا قلنا، مگر اینکه ما در یه صورت می توانیم بگوییم قدرت بر تمام افراد شرط تکلیف، اون در کدوم صورت؟ اذا قلنا بان التکلیف يتعلق بالافراد، تکلیف سله از اول سرایت به افراد کند. معنای سله اینه، نماز در خانه قصبی، نماز در مسجد، نماز در صحرا، نماز در اتاق مدرسه، همه اینها بر شما واجبه. و از جمله افراد کدام فرد در خانه قصبی؟ بر او ما قدرت نداریم، پس خطابم به او شامل بشد این محاله. اینجوری اگر باشه، بعد يتعلق بالافراد اولا و بالذات، که ابتداعا امر و نهی روی افراد رفته باشد، یعنی روی معنون که دیروز می‌خوندیم. و قد تقدم توضیح و فساد هذا التوهم، و مقدم شد دیروز ما بیان کردیم که امر و نهی به هیچ وجهی به معنون سرایت نمی کند، بلکه واقف بر خود عنوان است. و این مسئله اصل مسئله تموم شد. خب تا اینجا چی نتیجه دستمون آمد؟ نتیجه ای که دستمون آمد مختار ایشان اینه، اجتماع امر و نهی جایزه. چرا جایزه؟ از ما که سوال میکنه چرا جایزه؟ برای اینکه ما گفتیم اونی که محاله اجتماع ضدین فی شیء واحد. اینجا درست اجتماع امر و نهی شده، ولیکن اجتماع امر و نهی فی شیء واحد نیست، بلکه اجتماع امر و نهی در حقیقت فی شیئین. اگر فی شیئین باشد اشکالی نداره. در اون نماز در خانه قصبی عنوان صلاتیت واجبه، نه خود اون فرد، و عنوان قصبیتش حرامه، نه خود اون فرد. پس در خود اون فرد و در خود اون وجود اجتماع امر و نهی نشده. این خلاصه فرمایش ایشان. خب مسئله دیگر، افرض این علا فرضی که از جواب اول ما تنزل کنیم، بگویم که نه، از عنوان سرایت به معنون می کند. خب اینجا چون که عنوان دوتایه، ببینیم معنون و خارج دوتایه یا معنون و خارج یکیست؟ آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا اینکه موجب تعدد معنون نمی شود؟ عده ای از علما این خیلی معرکه آراست، عده ای از محققین فرمودن تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، عده ای از علما فرمودن که نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. خب حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله اونی که در نظر ما میاد ابتداعا واسه اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. مثلا جناب عالی دو تا عنوان داری، عنوان ال، عنوان بیاض، مثلا هم آقا آقای سفیده و هم آقا آقای عالمه. آیا این موجب تعدد معنون شده؟ خود این شخص، خود این معنون دو تا یا یه دانه است؟ چجوریه؟ اونی که به نظر ما میاد یکیه، ولیکن این نظر ما نظری درست نیست. وقتی ما دقت کنیم میبینیم که نه، اینجا دو تا وجوده، چون که اتحاد گاهی انزمامیه، گاهی بله، گاهی انزمامیه، گاهی اتحادیه، ترکب و ترکیب دو چیز با هم، گاهی ترکیبش ترکیب انزمامیه، گاهی ترکیبش ترکیب اتحادیه. ببینیم که اینجا عنوان بیاض با علم هر دو تا که موجود شده با وجود زید، آیا وجودی علم و وجود بیاض هر دو تا با هم منظم شده یا هر دو تا یکی عین هم شدن؟ چجوریه؟ عین هم که محاله بشن، برای اینکه بیاض از مقوله کیفه، علم هم از مقوله کیف نفسانیه، بیاض هم که از مثلا مقوله کیف خارجیه، این دو تا با هم محال وجودن یکی بشد. اینا رو که ما در نظر ما یکی میاد،
و الا اینها در حقیقت دو تا وجود است پهلوی هم، مثل که با هم چسبیده باشد، شرس کرده باشن، اینجوریه. اینه میگن ترکیب، ترکیب انضمامی. گاهی ترکیب میشه ترکیب اتحادی. خب مثل بله، ابیض را از بیاض ما انتزاع میکنیم، ابیض را از بیاض. خود عنوان ابیض عنوانیست انتزاعی که در خارج وجود نداره. این ابیض را از کی انتزاع کردیم؟ از بیاض انتزاع کردیم. بیاض و ابیض وجودن یکیه، نه اینکه دو تا باشد، چون ابیض همون ذات متصف به بیاضه. اما بله، ابیض رو اگر از اون ذات خارجی انتزاع کنیم، اینجا ترکیبشون اتحادیه یا ترکیبشون انضمامی؟ ترکیبشون بلا شبهه انضمامیه، نه اتحادی، یعنی وحدتی در وجود نداره. برای اینکه اونی که در خارج وجود داره یکی ذات زید، یکی سفیدی زید، این دوتا با هم منظم شده، از هر دوتا انتزاع کردیم. چرا؟ ابیض را انتزاع کردیم. با اینکه بیاض عین زید نمیشه، محاله بشه. بیاض هست چی؟ از اعراض. زید از مقوله جوهر، جوهر که عین اعراض، محاله بشه. منتها اینا هر دوتا با هم وجودش پهلوی هم منظم شده، در نظری ما یه وجود میاد و الا در حقیقت دو تا وجوده. خب بنا ان علی هذا بیا تحلیل کنیم، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ محقق مرزا فرموده که بله، موجب تعدد معنون می شود، برای اینکه در همه این موارد ترکیب ترکیب انضمامی نه اتحادی. اگر انضمامی باشد در حقیقت معنون دو تایه. در اون نماز در خانه غصبی اونجا دو وجوده، یک وجودش وجود غصبیت، وجود دیگر وجود چی؟ وجود صلاتیت. منتها در نظر ما یکی آمده، چون هر دوتا با هم منظم شده، نه هر دوتا با هم عین هم شده باشن. این محقق مرزا نائینی فرموده که پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. اگر شد افرض ما گفتیم امر از عنوان به معنون سرایت می کند، و مع ذلک اجتماع امرونه جایزه یا جایز نیست؟ باش جایز باشه، چون که معنون هم در حقیقت دو چیزه، اجتماع ضدین فی شیء واحد نشده، بلکه اجتماع ضدین فی شیئینی که با هم منظمن، در دو شیء شده و این اشکالی ندارد. این محقق مرزا فرموده. و صاحب کفایه و بعضی از اعاظم و بزرگان مصرن بر این کمال اصرار که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. معنون در خارج یکیه ولو عنوانش دو تا باشد. اینم عده ای از آقایان اونجوری فرموده. ایشان می فرماد حق در مقام چیه؟ اگر گفتین حق در مقام تفصیل، بعضی جاها موجب تعدد معنون می شود، بعضی جاها موجب تعدد معنون نمی شود. اون وقت مثال هایی می زنه ببینیم. تعدد العنوان موجب لا یوجب تعدد المعنون، ولو عنوان مسئله اینه قرار داده، یعنی گویا از عنوان مسئله اینجوری پیدایه که ایشان قائله بر این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، ولیکن در وسط میاد قائل به تفصیل میشه. بعد ما تقدم من البیان، بعد از اونی که مقدم شد از بیان، من ان التکلیف انما یتعلق بالعنوان، میفرماید با در نظر گرفتن جواب اول ما که گفتیم امر و نهی به معنون اصلا سرایت نمی کنند، نیازی به این نداره. معنون یکی باشد برای ما فرق نمی کند، دو تا هم باشد برای ما فرق نمی کند، چون امر و نهی روی عنوان رفته نه روی معنون. حالا بعد از آن ما نیازی به این بحث خیلی نداریم، ولیکن علما بحث کردن ما هم بحث می کنیم. ما این گفتیم که انما به عنوان حصر فقط امر و نهی تعلق گرفته به عنوان، اصلا به معنون کاری ندارن. بما هو مرآت عن افراده، منتها عنوانی که حاکی از معنون باشد، لا بنفس الافراد، امر و نهی تعلق به معنون به افراد خارجی نگرفته. خو اگر نگرفته فان القول بالجواز واضحون، قائل شدن به جواز توقف ندارد بر این که ما بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، کما اشرنا الیه فی ما سبق. چرا؟ برای اینکه لأنه سواء کان المعنون متعددا، این نماز در خانه غصبی
این یک وجود باشد یا دو تا وجود برای ما فرق نمی کنه. اجتماع امر و نهی جایزه. چرا؟ چون که روی اون عمل خارجی اصلا امر و نهی نرفته، روی عنوان رفته و عنوانش هم که یقینا دو تا یا نه یکی. هیچ عنوان خودش متعدد باشد به سبب تعدد عنوان یا غیر متعدد باشد هیچ برای ما تفاوت ندارد. فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا، مربوط به مسئله ما نیست. یعنی اجتماع امر و نهی جایزه، نه نفیان مربوطه نه اثباتن. که اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود قائل بشیم به جواز، اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود اون وقت نفی کنیم جواز را، قائل بشیم به امتناع. نه در طرف امتناع دخالت دارد نه در طرف جواز دخالت دارد. مادام تا چی وقتی؟ تا وقتی که جواب اول ما درست باشد، جواب اولی که دیروز بیان فرمود، مادام تا وقتی که ان المعنون لیس متعلقا للتکلیف، تا وقتی که خود معنون خارجی متعلق امر و نهی نباشد، نه موضوع وجوب باشد نه موضوع حرمت ابدا. و علا کل حالین، علا کل حالین، حالا جواب اول ما درست یا نادرست؟ افرض ما میگیم درست نباشد، امر از عنوان سرایت میکند به معنون، خب اینجا چجور اجتماع امر و نهی در این صورت سرایت جایزه یا جایز نیست؟ اون وقت وابسته میشه به این مسئله که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست پس جایزه، اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست پس جایز نیست اجتماع امر و نهی. و علی کل حالین در این مسئله دوم، فالحق هو الجواز، هو الجواز یعنی جواز اجتماع امر و نهی، بر طبق همون جواب اول ما بردیم جدلا، از باب جدل و از باب مماشات با خصم میخوایم خود خصم را بر مبنای خودش گیر بیاوریم. مبنای خصم ما چیه؟ این میگه که امر از عنوان به معنون سرایت میکنه، حالا که میکنه بنابر مبنای خصم، معنای جدل اینه، بنابر مبنای خصم ما میتوانیم ثابت کنیم جواز را یا ثابت نمیتوانیم. اینه ولو سلمنا جدلا از باب اقرار به مبنای خصم تسلیم کنیم به ان تکلیف یتعلق بالمعنون، عوض یتعلق و یسری میفرمود بهتر بود، چون دیروز بس این بود که آیا سرایت به معنون میکند یا نه، جواب اول ما این بود که سرایت نمیکنه پس امر و نهی جایزه. جواب دوم که با مماشاتی با خصم اینه، ما افرض قبول کردیم که امر از عنوان صلات به اون عمل خارجی سرایت کرده، اون نمازی در خانه غصبی واجب شده، و از این طرف نهیم از عنوان غصبی از سرایت کرده به اون نمازی در خانه غصبی، خب این یک عمل یک وجود هم امر دارد و هم نهی داره، میشه اجتماع ضدین فی شیء واحد، باید که ممتنع باشد. حالا میتوانیم درستش کنیم یا نه؟ ولو سلمنا جدلا به اینکه تکلیف تعلق گرفته به معنون به اعتبار سرایت تکلیف من العنوان، چون خصم ما اینه میگه، میگه سرایت میکند تکلیف یعنی وجوب و حرمت از عنوان صلات و غصب الى المعنون که همون نماز در خانه غصبی، همون حرکت ما باشد، مثلا کما هو المعروف، معروف اینجوری گفتن. خب در این صورت حق در مسئله جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع چجوریه؟ فإن الحق انه لا یجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، واجب نیست که هر جا عنوان متعدد بود حتما معنونم متعدد بشد، بل قد یتعدد و قد لا یتعدد. این شد تفصیلی در مسئله. در بعض موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، معنون اگر دو تا شد اجتماع امر و نهی در معنون اشکالی ندارد. در بعض جاها تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود پس اجتماع امر و نهی در اونجا میشه اجتماع ضد این محاله. خب واجب نیست همیشه تعدد معنون باسته تعدد عنوان، یعنی چی؟ پای تفسیر میگم میفرماید معنای حرف ما اینه، جمله اول معنایش اینه، فقط یتعدد گاهی موجب تعدد معنون می شود و قد لا یتعدد و گاهی موجب تعدد معنون نمی شود. فلیس هناک قاعدتون عام، یه قاعده عام و یه میزان کلی نداریم که در تمام موارد بگم هر جا عنوان دوتا بود معنون حتما دوتایه، یا از اون طرف بگم هر جا عنوان دوتا بود حتما معنون یکیه، نه اون طرف قاعده کلی داریم نه این طرف. تقتضی که اون قاعده کلی اقتضا کند به ان نحکم، ما همه جا حکم کنیم به ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، کما قال به المرزا النائینی، کما تکلف زحمت کشیده به تنقیح این قاعده عامه، ایشان خواست یه قاعده عامه درست کنه که در تمام موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. بعض اعاظم مشایخنا مثل مرزا نائینی و کأننا، ایشان خواسته اینا ثابت کنه این مطلب را تنقیح کند، و کأن نظره الشریف و گویا نظر شریفش یرمی الى ان العامین من وجه، نظرش به چیه؟ هدفش به چی بوده؟ هدف مرزا گویا به این بوده، الى ان العامین من وجه یمتنع صدقهما على شیء واحد، ممتنع این دو تا عامین من وجه صدق کند بر یک عمل موجود خارجی، اون بله اونم من جهت واحده، باید جهت دو تا باشد. اون نمازی در خانه قصبی که هم عنوان نمازه و هم عنوان قصد، آیا هر دو تا عنوان که بر اون عمل صدق میکنه از یک جهته یا از دو جهت؟ بفرمایید، از دو جهته دیگه، یک جهتش صلاتیه یک جهت دیگرش قصدیه، و الا به ما هو صلاتون که نیست که هم حرام باشد و هم واجب، بلکه به ما هو صلاتون واجبه و به ما هو قصدون حرامه. بر شیء واحد از جهت واحده دو تا عنوان صد نمی کنه، زید مثلا ابا من جهت و ابن من جهت واحده، ما بگویم زید نسبت به اون عمر، هم زید نسبت به عمر هم پدر باشد و هم پسر، ممکنه؟ امکانی نداره، از یک جهت نمیشه. و الا و اگر از یک جهت واحده باشد، لما کان عامین من وجه، هر دو تا عامین من وجه نیستن، بلکه هر دو تا با هم چیه؟ متساویه اینه، نه اینکه با هم عامین من وجه باشد. فلا بد ان یفرض هناک جهتان، لابد است در این نماز در خانه غصبی که یک دقیقه ما عمل انجام دادیم، لابد است در این عمل ما جهتان موجودتان، دو جهت وجود دارد، فی المجمع در همون نماز در خانه غصبی که رو مجمع تعبیر میوانه، دو جهت موجود دارد، احداهما یک جهتش هو الواجب اون واجبه، و ثانیتها جهت دومش هو المحرم اون حرامه. نتیجهش اینه که اون نماز در خانه غصبی در حقیقت دو چیزه نه یک چیز، به یک جهت میشه واجب، به یک جهتی دیگر میشه چی؟ حرام. این که دو تا جهت داره معلومه دو چیزه، و الا یک شیء واحد به ما هو واحد من جمیع الجهات واحد باشد که یک جهت نداره، دو جهت نداره، یک جهت داره. این که این شیء دو جهت داره معلومه دو چیزه نه یک چیز، منتها دو چیز با هم شرس شده، با هم منظم شده، نه با هم متحد. این استدلال محقق مرزا. بله، فلابد ان یفرض هناک جهتان موجودتان فی المجمع، در اون نماز در خانه غصبی دو جهت موجود است، احداهما یکی از اون دو تا جهت هو الواجب، و ثانیتهما هو المحرم جهت دومش حرام. فیکون ترکیب بین الحیثیتین، اینجاست که اصل مطلب را ایشان بیان می فرماید، ترکیب بین در این نماز در خانه غصبی، ترکیب بین صلاتیت و غصبیت، ترکیبشان چجوری شد؟ در وجود خارجی، یعنی در معنون، نه در عنوان. در عنوان که هر دو تا اصلا با هم هیچ قابل التیام نیستن، اون یک جا هست و اینم یک جا، اما در وجود خارجی این دو تا عنوان که موجود می شود باسته اون نماز در خانه غصبی، ترکیب بین این دو تا چی میشه؟ ترکیبشون میشه میفرماید ترکیب بین الحیثیتین، حیثیت صلاتی این عمل با حیثیت غصبی این عمل، ترکیب بین هر دو تا ترکیب انضمامی است، نه ترکیب اتحادی. ترکیب انضمامی معنی چیه؟ دو تا آجر رو پهلوی هم منظم میکنیم. حالا که منظم کردیم این هر دو تا وجودشان یکیه یا دو تایه؟ وجودی هر دو تا بلا شبه دو تایه، منتها با هم پهلوی هم قرار گرفتن، نه اینکه هر دو تا عین هم در وجود شده باشن. در نماز در خانه قصبی هم اینجوریه، به این عملی که ما انجام میدیم دو چیز از ما موجود شده. اون دو چیز چیه؟ یکی قصبیت از ما موجود شده، فعل قصد تصرف در خانه غیر کردیم. یکی دیگر هم از ما چی موجود شده؟ رکوع و قیام و سجده. اینها یک وجودن، رکوع و قیام و سجده، وجودیست به نام صلات. و اون که ما نشستم در خانه غیر، نشستن ما اونم یه وجودی دیگر است که اون به عنوان غصب موجود شده. این دو تا وجود منتها دو تا وجود پهلوی هم با هم منظم شده. مثل در حال نماز نظر کردن به زن اجنبیه، اونجا دو تا وجود بود یا یکی؟ دو تا وجود هم منتها این دو تا وجود با هم منظم من دیگه. در همون اثناء صلات نظر به اجنبیه هم موجود شده. اینجوری میشه دیگه. لذا بین این دو تا حیثیت ترکیبیه، بله حیثیتین ترکیبی، ترکیبا انزمامی، ترکیبی بین هر دو تا حیثیت ترکیب انزمامیه، یعنی با تعدد وجود هر دو تا با هم پهلوی هم قرار گرفتن. لا اتحادیان، نه این که ترکیبی بین هر دو تا اتحادی باشد. این مسئله فلسفه، بله یکی از مسائل فلسفه در بین صورت و جسم، جسم بله چی، هیولا و صورت، آیا ترکیب هیولا و صورت اتحادیه یا انزمامی؟ یه مسئله. یکی هم بین چیه، بله قوت و فعلیت، ترکیبشان اتحادیه یا انزمامی؟ غرض از این مسئله فلسفی در مسائل فلسفه زیاده که میگن فلان جا ترکیبش اتحادیه و فلان جا ترکیبش انزمامیه. الا اذا کانت، مرزا فرموده که همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان می شود، الا در یک صورت، اذا کانت الحیثیتان، این دو تا حیثیت و دو تا عنوان که فرض کردیم در این عمل، این دو تا حیثیت تعلیلیتین باشد. اگر تعلیلیتین باشد معنوان خارجی چنده؟ یکیه. در باب چی؟ در باب اکرم کل عالمین ولا تکرم کل فاسقین. اینجا خیلی واضحه. خب موضوع وجوب آیا علم یا زید؟ موضوع وجوب زید، زید واجب الاکرام، نه علمش واجب الاکرام باشه. احسن، منتها اون به هو عالمون علت برای وجوبه، و الا موضوع وجوب زید. ما زید را قضا میدیم یا علم را قضا میدیم؟ خیلی خوب، بخاطر اون شد علت، همینه ما میخواستیم به همینه. خب پس موضوع وجوب زیده. از اون طرف لا تکرم کل فاسقین، موضوع حرمت چیه؟ زیده یا فسق؟ زید میشه. پس با حالا که زید در وجودی خارجی چیه؟ دو تا وجود داره، زید یا یکی؟ اینجاست که معنون که زید باشد، موجود به وجود واحد، و همین وجودی واحد موضوع وجوب و حرمت قرار گرفته. اجتماع زیدین فی شیء. اما شما بفرمایید که نه، علم با فسق دو تا وجوده. خب دو تا وجود باشه اشکال نداره، اونا که موضوع وجوب و حرمت نیستن، اونا حیثیت حیثیت تعلیلیت. بخلاف ما نحن فی، در ما نحن فی موضوع وجوب صلاته، نه اون عمل خارجی. و موضوع حرمت هم چیه؟ غصب، غصب و صلات هم که گفتیم هر دو تا اگر در خارج موجود میشه با هم منظم موجود میشه، نه اینکه با هم متحد شود. اینم فرمایش مرزا. خوب حرفای فرموده ها، خریدار میخواد، مشتری میخواد که فعلا با واسطه گرما مشتریش کم شده. الا اذا کانت الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتین لا تقییدیتین، تقییدی نباشه تعلیلی باشه. فان الواجب والمحرم علی هذا الفرد، بر فرد تعلیلی نه تقییدی، بر فرد تعلیلی، یکونان بله واجب و حرام، یکونان شیئن واحدن، که همون ذات زید باشد. و هو ذات المحیث به هاتین الحیثیتین، ذاتی که حیثیت دار شده به این دو تا حیثیت، حیثیت علم دارد و حیثیت فسق دارد. منتها حیثیت علم و فسقش موضوعی وجوب و حرمت قرار نگرفته. کی موضوعی وجوب قرار گرفته؟ خود زیدم که یکیه، نه سه تا. نمتاموش. و فی هذا التقریر، این فرمایش محقق مرزا نائینی، آیا جناب مؤلف که شاگرد مرزاست این فرمایش را قبول دارد یا اینکه قبول ندارد؟ میفرماید و فی هذا التقریر ما لا یخفا علی الفطن یا علی الفطن. بله، و در این تقریر، این بله بزرگترین حمله است که در طول کتاب اصول فقه ما دیدیم از ایشان نسبت به استادش این عبارت صادر میشه. تا هنوز نسبت به مرزای نائینی هم چه عبارتی ظاهرا به کار نبرده، یعنی اینقدر اینها مراعات استادیت را دارند. میفرماید در این بیان مرزا ما لا یخفا علی الفطین، بله اون اشکالی است که مخفی بر شخص عاقل و زرنگ نیست، یعنی هر که زرنگ اشکالی بر محقق مرزا را متوجهه. و مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه مرزا که متوجه اشکال خودش نبوده، گویا نعوذ بالله فطین نبوده، اینه که یه مقداری برخورد داره. اما اولا چرا این فرمایش مرزا نادرسته؟ میفرماد فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه، عنوان نسبت به معنونش غرض در تمام موارد یک کاسه نیستن، بلکه فرق دارن. فرق دارن، گاهی با معنون بله ترکیب اتحادی میشه، گاهی ترکیب انضمامی میشه. فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارتن یکون منتزعا من به اعتبار ذم حیثیت زائدت على الذات مباینت لها ماهیتا و وجودا. یه عنوانی رو میخواییم از این خارج، از این موجود خارجی انتزاع کنیم، مثل ابیض را از این کاغذ میخواییم انتزاع کنیم. خب اگر ابیض را از این کاغذ میخواییم انتزاع کنیم، آیا از وجود واحد انتزاع میکنیم یا از دو تا وجود؟ انصاف قسم حضرت عباسی، به ذهن من به وجدان من مراجعه کنیم چجوریه؟ اگر گفتین بله از وجود واحد انتزاع میکنیم، خب همین که افسوس اینه که چون وقتی گرما شده یه مقدار مغزها خوب کار نمی کند. ما وقتی ابیض را از این کتاب، از این کاغذ میخواییم انتزاع کنیم، بلا شبه اینجا دو تا وجوده، یه وجود وجود جسم، یک وجود وجود بیاض، یکیش وجود جوهریه، یکیش وجود عرضی. بیاض است وجودش وجود عرضی، جسم وجودش وجود جوهری، منتها این هر دوتا در نظر ما یکی میاد و الا در حقیقت اینا دو تا وجودن، دو تا موجودن با هم زمیمه شده ان. ترکیب بین جسم و بیاض ترکیبش چیه؟ میشه ترکیب انضمامی. اون وقت ابیض را از این دو تا شیء موجود منظم انتزاع میکنیم، این یکا. و در این صورت اگر اینجوری باشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود بلا شبهه، جای شکی نیست، چون معنونش یه مقدارش بیازه که از اعراضه، یه مقدارش جسمه که از جواهره، جوهر که عین عرض و عرض عین جوهر نمیشود. آخر آقایون فلسفه خواندن، اگر نخواندن اخلا شنیدن که عرض بله غیر جوهره. این یک مرتبه بله انصافا خوب ضربه ای کاری و استادش به بیان استادش وارد کرد. بله تارتن یکونو عنوانی که انتزاع می شود، تارتن یکونو منتزعا من به اعتبار ذم حیثیت زائدت علی الذات، به اعتبار ذمیمه می شود حیثیتی که اون حیثیت زائد بر ذاته، ذات خودی جسم خارجی، بیاض باش ذمیمه میشه، بیاض زائدی بر ذاته، ذات جسم عرض جوهره، بیاض هم که عرضشه. زا مبایرت لها ماهیتن، در عالم ماهیت با هم مباینه، بیاض میشه داخل مقولات تسع عرضیه و جسم میشه داخل مقولات پنجگانه جوهریه. جسم و دو اصل او که هیولا و صورتن، پس عقل و نفس این همه را یادگیر و زود. این پنج چیز را میگن جوهر، در مقابلش نه چیز دیگر را میگن عرض، مخولات تس عرضیه. مباینتن لها ماهیتن، هم در ماهیت با هم مباینن و هم در وجود دوتایه. منتها چشم ما مسلح نیست، اگر مسلح بودی ما دوتا می دیدیم، ولیکن الان هر دوتا چون با هم زمیمه شدن در نظری ما یکی جلوه می کنن. کل ابیض، ابیض رو می خواهیم انتزاع کنیم، این عنوانه، عنوان انتزاع می کنیم از دو چیز یا از یک چیز. نتیجتا این شد که ابیض انتزاع می شود از دو تا وجود، که این جسم باشد با بیاضش. کل ابیض بالقیاس الى الجسم، فان صدق الابیض، فان صدق الابیض علیه، صدق ابیض بر این کاغذ سفید، به اعتبار عروض صفت البیاض علیه، به اعتبار این است که صفت بیاض که یکی از اعراض عارض شده بر این جسم، الخارجت عن مقام ذاته، که این عارضم خارج از مقام ذاته، یعنی از جنس و فصل جسم نیست. تعریف جسم چیه؟ جسم تعریفی دارد که از مقوله جوهر است و این اصلا در تعریفش غرض که بیاض واقع نمیشه، نه جنس جسمه نه فصل جسمه، و وقت نه جنس نه فصل، پس چیه؟ از اعراض عارضی بر جسم میشه و الا نه داخل فصلشه نه داخل جنسش. الخارجت عن مقام ذاته، که خارج است از مقام ذات جسم. به چه دلیل خارجه؟ به دلیل این که گاهی میبینیم جسم سیاه میشه. اگر بیاض مقوم جسم بودی، با جسم بدون بیاض ما در دنیا نداشتیم. و اخرى، گاهی این طوریه، و اخرى یکون منتزعا منه، و گاهی عنوان انتزاع میشود از یک شیئی به اعتبار خود ذاتش، چیزی دیگر باعث زمیمه نمیشود. بلا ذم حیثیت زائدت علی الذات، مثل چی؟ بازم همین مثال، مثل ابیض، منتها این مرتبه ابیض را بالقیاس از چی میخواییم انتزاع کنیم؟ از خود بیاض، نه از جسم بیاض، از خود بیاض. خب هر بیاضی ابیض، جای شک نیست. کل ابیض بالقیاس الی نفس بیاض، نفس بیاض یعنی بدونی در نظر گرفتن جسمیت، از خود بیاض میخواییم بگویم هاذا البیاض، نمیگیم هاذا الابیض، هاذا البیاض نمیگیم هاذا الجسم ابیضون، میگیم هاذا البیاض ابیضون، هاذا البیاض ابیضون. این عنوان ابیض را، این عنوانش میشه چی؟ ابیض. معنون میشه چی؟ بیاض. بیاض که باشد از یک وجود، یک وجود یا دو تا وجود؟ یک وجود است. بلا حاجت الى ذم بیاض آخر الیه، لانه بنفس ذاته، بیاض به ذاته ابیضه، لا به بیاض آخر، چیزی دیگر باعث زمیمه نشده. و مثل ذلک صفات الکمال لذات الواجب الوجود. و این این مطلب که این میشه بحث کلامی، بحث بسیار لطیف و زیبایی است. خب ما میگم الله عالمون، زید عالمون، این دوتا حمل که عالمون رو بر الله هم حمل میکنیم بر زیدم، این دوتا فرق دارد یا ندارد؟ الله عالمون، عنوان عالمیت که در خداوند انتزاع میشود، از نفس ذات الهی است، چیزی دیگر با ذات زمیمه ندارد. اما در زید بیچاره که میگیم زیدون عالمون، چیه؟ از خود ذات زید انتزاع میکنیم عالمیت رو؟ نه، از ذات زید انتزاع نمیشه. ذات زید باشد، با یه علمی در وجود زید اضافه شده باشد، عارض شده باشد، که وجود علم چیزیه از مقوله کیف نفسانیه، و وجود زید هم چیزی دیگر است که از مقوله جوهره. علم با زید هر دو تا وقتی موجود شدن ازش عنوان عالمیت انتزاع، به خلاف صفات باری تعالی، الله حی، الله قادر، الله عالم، همه اینها از همون ذات مقدس ربوبیت انتزاع می شود، دیگر صفتی در خداوند اضافه نمی شود. که نعوذ بالله بگویم الله عالمه، چون که ذات مقدس متصفه به مبدأ علم، آرش شده مبدأ علم در خداوند، نه اونجا جای عروض نیست. الله کله علم و کله قدرت و عین علم و عین القدره، دیگر اونجا دو تا چیز بینشان انضمام نیست. اینم که مسئله اصول دین، چون آخر تعطیله یه مسئله دو مسئله از اصول دین هم باید که بدانیم، مانع نداشته باشه، خیلی خوب، ولی مقتضی هم ندارد. کجا شد آقا؟ و مثل ذالک صفات الکمال، همه صفات کمال لذات الواجب، لذات واجب الوجود تعالی، برای ذات واجب الوجود. فانها این صفات کمال عالم است و قادر است و حی است و مرید است و دیگرش چیه؟ مدرک، هم قدیم ازلی دان، هم قدیم و ازلی، دیگرش چیه؟ بله، و مثل ذلك صفات الکمال لذات واجب الوجود. فانها منتزعتون، انتزاع می شود صفات ثبوتیه خداوند ان مقام نفس ذات حضرت ربوبیت، لا به ذم حیثیت اخرى، نه اینکه یه حیثیت را به ذات باری اضافه کنیم، زائدتن علی الذات، که اون بله با اول اینجوری میگویم، در روایت هم داره، در وسائل موجوده، در کافی هم همه جا، الله عین العلم. اینجوری نیست که خداوند ذاتش چیزی باشه و علمش چیزی دیگر، خداوند عین علمه، اگر عین علم عالمیت از عین ذات انتزاع میشه، دیگر چیزی دیگر بایش اضافه و ضمیمه نشه. به خلاف زید عالمون، وجود زید عین علمه؟ نه، زید جوهره، یه انسانیست کت و کلوف، چند متر قد دارد، چند دیگرم، چند سانت دیگرم عرض دارد، این یه وجوده. علمم که یک چیزیست که در ذهنش به عنوان نور باشد، یا صورت حاصلت من الشیء عند العقل باشد، اونم یه وجود دیگر است، از مقوله عرض کیف نفسانیه. این دوتا با هم منظم میشه، تازه عالمیت از زید انتزاع میشه و این فرق داره. و علیه فلایج، بنابراین بیانی که ما گفتیم در همه جا نمیشه مجرد تعدد عنوان کشف کنیم، تعدد معنون را در خداوند، عنوان عالمون، عنوان قادرون، عنوان حیون، مریدون، مدرکون، همه اینها 10 تا عنوان از خداوند انتزاع می شود. خب این تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود؟ نعوذ بالله. نه، معنون که ذات احدیت است، به تمام معنا یک وجوده، اون یک وجود هم از باب تعبیر زیق خناق و الا خالق وجود ذات حضرت ربوبیه. و اونجا نه، دیدیم که اونجا تعدد عناوین موجب تعدد معنون نشد، اما در زیدون عالمون دیدیم که بله، زیدون عالمون یا زیدون سخیون، در اینجا دیدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد. عالمون به اعتبار اینه که یک صورت در ذهن زید پیدا شده به نام صورت حاصلت من الشیء عند العقل، و سخیون میگوییم به اعتبار اینکه ملکه سخاوت که وجود دیگر در ذهن زید پیدا شده. پس مجمع و معنون دوتایه، سه تایه مثلا. و اما ثانیان، و اما جواب دوم اینه، فان العنوان لا یجب فیه ان یکون کاشفا عن حقیقت متأصله، گاه عناوین واجب نیست در این عنوان این که باشه همیشه کشف کند از حقیقت متأصله، گاه عنوان کشف میکنه از یه عنوان انتزاعی دیگر، اصلا خودش معنونش امر متأصل و موجود خارجی نیست، بلکه معنونم مثل خود عنوان امر انتزاعیون، امر انتزاعیه، علا وجهی که می باشد انتباق عنوان او مبدأ اون عنوان بر این شیء از باب انتباق کلیه بر فردش، بل من العناوین ما هو مجعول و معتبر لدى العقل لصرف الحکایت والکشف، بلکه از جمله عناوین عنوانی داریم که او مجعول است و معتبر در نزد عقل، فقط عقل انتزاع می کند و الا اصلا ما به حزا ندارد. بعضی عناوین باید ما به حزا داشته باشه، می گویم زید عالمه، ما به حزای عالمیت چیه در خارج؟ همون علمی که در ذهن زید موجوده. اما بعضی از صفات است که اصلا ما به حزا در خارج ندارد، اون از قبیل کدام الان می گوید؟ به صرف الحکایه، به مجرد عقل انتظام میکند، برای مجرد حکایت و کشف از معنون من دون ان یکون به ازای اون عنوان در خارج یک حقیقتی باشد اون متأصل، مثل عنوان العدم والممتنع. میگم شریک الباری ممتنعون، این ممتنعون خودش یکی از عناوینه. خب این ممتنعون منشأ انتزاع میخواد نه دیگه، معنون میخواد، معنون چی اگر گفتین؟ این اصلا معنونی در خارج ندارد که یک حقیقت خارجی باشد که باسته اون حقیقت خارجی ما عنوان ممتنعون را انتزاع کنیم. نه، این عقل انتزاع میکنه در عالم عقلایی، کاری با خارج اصلا نداره، برای اینکه میخواد خبر بده از یه مطلبی غیر ازی، بر از ما به هزا ندارد. چی؟ نمیشه، عقل فقط از ممتنعات انتزاع میکنه. ممتنعون شریک الباری ممتنعون، اگر بگم عنوان ممتنعونم از عناوین متأصله، معنایش اینه که باید یک حیثیت خارجیه وجود داشته باشه و حالا که خودی شریک وجود نداره تا حیثیت خارجیش وجود داشته باشه تا عنوان ممتنع اون را ازش انتزاع کنیم، مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان حرف و نسبه، بلکه مثل عنوان حرف و نسبت هم همین عناوینی است که اصلا ما به ازای در خارج نداره، یعنی معنون خارجی نداره. فانه لا یجب فی مثله، در این عنوان حرف و نسبت و اینها فرض کنیم حیثیت متأصله که ینتزع منها العنوان، انتزاع شود از او عنوان، گرچه این عنوان حرف و عنوان نسبت حیثیت خارجیت داره. اینا برای اینکه همون نسبتی که در عالم معناست، ما میگم زیدون فداره، زیدون فداره، اینجا فی دیگه، فی حرفه، این فی دلالت بر چی میکند؟ بر نسبت بین این دوتا موضوع محمول در عالم لفظ، در عالم کلام، و این نسبتی در عالم کلام عنوانیست، معنونش چیه؟ اون نسبت خارجی. زید اگر نشسته در خانه، در خود خارجم یک نسبت، نسبت الظرف الی المظروف وجود داره. بعضی ها گفتن که نه، نسبت در خارج وجود نداره. البته بین علما اختلاف این مسئله، چهار قول درباره نسبت، ما یکیش رو گفتیم، من دون ان یکون به ازائه حیثیت، و مثل هذا العنوان المعتبر قد یکون عاما، این عنوان را که عقل انتزاع کرده و معنون خارجی هم اصلا ندارد، قد یکون عاما، گاهی عنوان عام است که یصح انطباقه على حقائق متعدده، بر حقائق متعدده بله منطبق می شود، من دون ان یکون به ازائه، در مقابل این عنوان یه حیثیت واقعیه و یک معنونی خارجی داشته باشد، غیر تلک الحقائق المتصله، غیر از همون خود حقائق متصلهی که وجود دارد، غیر از اون حیثیت دیگر زائد بر ذات وجود ندارد. ولعل عنوان الغصب من هذا الباب، و شاید عنوان غصب از این قبیل باشه، عنوان غصب یه عنوانی است از این حرکت ما، از نشستن ما انتزاع میشود، غیر از نشستن دیگر هیچ حیثیت دیگری نمیخواهد تا ما بگوییم اون چیزی دی، اون حیثیت دیگر غیر از حیثیت صلاتیه و غیر از نشستن و حرکت کردنی ما. نه، اصلا همین خودی نشستن خودش غصبه، دیگر حیثیت زائد نمیخواد تا ما بگوییم معنون دوتایه نه یکی، بدون رضاه و غصبون، یعنی خودش غصبه. مهما کانت حقیقت و دالک تصرف، حقیقت اون تصرف هرچی باشد، نشستن باشد، خوابیدن باشد، خوردن باشد، هرچی باشد، مهما کانت حقیقت و دالک تصرف و من ایت مقولت کانت، و از هر مقوله هم که باشد. خب این تمام شد، فقط یه مسئله مانده به نام ثمره مسئله، اینم زود تمام میکنیم، چیزی نداره، مشکلش تا همینجا بود که خوندیم ثمره المسئله. خب ثمره مسئله چیه؟ این همش سری بی صاحب تراشیدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، یا گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنعه. آیا در وقتی که رساله میخوایم بنویسیم توضیح المسائل، این مسئله فرق میکنه در در نوشتن توضیح المسائل ما یک ثمره فقهی داشته باشد، یا اصلا فرق نمی کنه؟ اگر فرق نکنه که نیازی به خواندن این مسئله نداریم.
اگر فرق کنه اون وقت باید بخوانیم تا اونجا توضیح المسائل را طبق این مبنا بنویسیم. چی جوریه؟ این فرمایه ثمره داره، ثمره فقهی. ثمره المسئله من الواضح ظهور و ثمره النزاع ظاهر می شود، از واضح است این که ظاهر می شود ثمره نزاع. فی ما اذا کان المأمور به عباده، اگر مأمور به عبادت باشد، اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم اینجا نهی وجود دارد و امر وجود ندارد، این عبادت را به جا بیاریم صحیح یا فاسد. اگر قائل شدیم به اجتماع چی جد، گفتیم امر دارد و اگر امر دارد روی امر به جا می آوریم، این عبادت میشه چی؟ صحیح. پس بطلان نماز در خانه غصبی و عدم بطلان نماز در خانه غصبی متوقف به خواندن این مسئله اجتماع امر و نهی می شود. این میشه ثمره فقهیش. فانه بناء على القول بالامتناع، یه مسئله اول قائل به امتناع بشیم و ثانیا امر را بپرانیم، ترجیح بدهیم جانب نهی را که نهی دارد و امر ندارد. بنابر این دو تا مبنا و ترجیح بدهیم جانب نهی را که ما هو المعروف، تقع این نماز در خانه مردم غصبی، تقع العبادت و فاسده تن، این نماز فاسده. چرا فاسده؟ اگر گفتیم خیلی خوب، جانبی نهی که مرجح شد، اینجا یه مقدار دقت میخواد و اون دقتش اینه، خب خود این نماز که اینجا نهی ندارد، دارد؟ چه عنوان نهی دارد؟ غصب نهی دارد. خب اگر خودی صلات ندارد چرا نماز باطله؟ اگر گفتی بله؟ خب عمل ندارد، ملاکی دارد، ما که نگفتیم که در صحت عبادت وجود امر شرطه، گفتیم اضافه دادن به مولا کفایت میکنه. خب منشأش اینه که ما باید امتناع و اجتماع را دقت کنیم. مایی که قائل به امتناع معنایش چی بود؟ نگفتیم امر از عنوان به معنوان سرایت میکنه، پس خودی همین نماز منهی عنه، چون سرایت کرده از غصبیت به خودی این عمل، اگر به خودی این عمل سرایت کرده این عمل میشه منهی عنه. از این جهت نهی در عبادت یدلو علال فساد، علال صحه یا علال فساد، فاسده تن. این وجه که فاسده مع العلم بالحرمه، با این که علم داریم به حرمت، ولو حرمت روی عنوان غصب آمده، ولیکن از عنوان غصب سرایت کرد به عمل خارجی، همین قیام و قعود و رکوع و سجده ما منهیون عن شد. بل منهیون عن کما هو المفروض کمه، لأنه لا امر مع ترجیح جانب النهی، امر وجود نداره با ترجیح جانب النهی. و لیس هناك فی ذات المعتیبه ما یصلح للتقرب، و در ذات نمازم اینجا یک چیزی نیست که صلاحیت تقرب را داشته باشه، امر که ندارد. لأن بله مع فرض النهی الفعلی افرض مصلحت هم داشته باشد، ولیکن فعلا این نماز مفقود مولا شده واسه نهی، با عمل مفقود که نمیشه انسان خود را به مولا نزدیک کند. لأنه مع گم کردم او ولیس هناك فی ذات المعتی به ما یصلح للتقرب به، صلاح این چیزی که صلاحیت داشته باشه برای تقرب به اون مع فرض النهی الفعلی. چرا؟ لامتناع التقرب بالمبعد، برای این که محال انسان تقرب بجوید به چیزی که انسان را از مولا دور میکنه. امروز مثالش را به اون ماشین اصفهان و تهران عرض میکردیم. و این کان ذات المعتیه به، درست ذات نماز دارای مصلحت هست، ولیکن این نماز از مولا دوره یا نزدیک؟ چرا دوره؟ باسته نهی، از نهی کش کردیم که مبغوض مولاست. خب اگر مبغوض مولای و دور کننده از مولاست، با این نماز نمیشه انسان خود را به مولا نزدیک کنن. مثل اینه که میخواد بره تهران، میشینه با ماشینی شیراز، طرف شیراز میره، اگر سوال کنید کجا میری، میگه میخوام برم تهران. اینه مردم دنیا بهش میخندن. بالمباعد، و این کان ذات المعتیه به مشتملا علی المصلحه الذاتیه، ولو که مشتمل بر مصلحت ذاتی، یعنی ذاتا صلات دارای مصلحت، ولی چون فعلا نهی دارد مفقود مولاست. و قلنا به کفایه، و ما هم قائل شدیم به کفایت قصد مصلحت ذاتیه در صحت عبادت، و این در جایی است که نهی نداشته باشد، نه امر دارد نه نهی، ذات عمل مصلحت داره، به قصد مصلحت به جا بیاریم تقرب به مولا میشه، این درست. ولیکن جایی که عمل ولو مصلحت داره ولیکن اگر نهی داشت،
نهی کش میکنه از مبغوضیت عمل دیگه، با اون عمل مبغوض نمیشه به مولانا دید. نعم اذا وقع الجمع بین المأمور به والمنهیون عن جهل بالحرمه، اگر جاهل آقا نمیداند که میدونه این خانه خانه غصبیه، ولی که نمیدونه نماز در خانه غصبی باطله و حرامه، اصلا علم به حرمت نداره، خب این جهل دارد. اونم جهلش هم جهل قصوریه، از اون گوشه افریقا یا امریکای لاتین آمده که اصلا اسمی از مسائل حلال و حرام نشنیده و قدرت هم نداشت برد از آخوندی، از رادیویی، از کتابی بشنواد. اینه میگن جاهل خاسر. خود جاهل خاسر معذوره، نماز در خانه غصبی خوانده، نمیدانسته که حرام بوده، نمازش صحیحه، چون در نظر آقا که علم به حرمت و علم به مبغوضیت نداشته. اما جاهل مقصر چجور؟ اجیت این که تقصیر کرده در یاد گرفتن مسائل، کتکر را روز قیامت از بالا و پایین میخوره. بله لا تقصیرن، منتها جهلش تقصیری نباشد، او ان نسیانه، یا نسیان کند که رفع ان نسیان داریم در روایت، و کان قد اتا بالفعل، و اتیان کرده این نمازی در خانه غصبی رو خونده و خیلی هم قصد تقرب صاف صفا قصد قربت کرده، چون نمیدانست که این مبغوضی مولا، علم به حرمت و نهی نداشت. فالمشهور ان العباده تقع صحیح، مشهور اینه که عباده صحیح، ولعل البعض فيه هو القول بكفایت رشحان ذاتی، هو در این صورت که صحیح ها، درست این مبغوضیت رو نمیدانست ولی لیکن امرم که نداشت، و این چرا صحیح باشه؟ میفرمود همون مصلحت ذاتیش، بکفایت رشحان ذاتی، و این که مشتمل این نماز بر مصلحت ذاتی در تقرب به این نماز مع قصد ذلک، با قصد همون مصلحت ذاتی، و این لم یکن الامر فعلیا، ولو فعلا امر نداره. اگر گفتین چرا امر نداره، کجا شد امرش؟ امرش نگفتیم با اجتماع امر و نهی شد، امر فرید، نهی تنها، باقی من منتها این مکلف نهی رو نمیدونه، امر نداره در نظر. وقیل انه لا یبقا، یه قولی گفته که نه عمل این آقا صحیح نیست. چرا؟ هوا ولو جهلنه، نه از جهت مبغوضیت، چون علمی به نهی نداره، بلکه شما گفتین این عمل صحیح، با اینکه امر نداره از چی جهت گفتین صحیحه؟ گفتین از جهت این که مصلحت داره. ما شما سوال میکنیم کی به شما خبر داد این نماز مصلحت داره؟ از کجا کشف کردین؟ طریق احراز مصلحت غیر از امر بود، امر مولا. فرض ما این است که امر فریده، فعلا این نماز امر نداره. حالا که نماز امر نداره، امرش فریده، دو تا احتمال میدیم. احتمال اول که نماز مصلحت داشته، امر فریده از جهت مزاحمت با نهی فریده. احتمال دوم اینه که امر فریده بعد از آن که نیامده، اصلا مصلحتش هم از بین رفته، این نماز مصلحت هم نداشته باشه. اگر مصلحت نداره، امر نداره، چجور این عباده صحیحه؟ چی دلیل داریم بر صحتش؟ اشکالی خوبیه ها، در نظر بگیره. وقیله انه لا یبقا مصححا فی هذه السوره، اصلا مصحح باقی نمیماند در این صورتی که نسیانن یا جهلن بالحرمه نمازی در خانه مردم خوانده، هیچ مصححی برای صحت نداریم. خب وقتی مصحح نداشتیم قرآن چی میشه؟ فا این نتیجه دیگه، فتقعو فاسدتن. نظرن، چرا؟ نظرن الى ان دلیل الوجوب والحرمه على القول بالامتناع یصبحان متعارضین، هر دو تا گویا در حکم تعارض شد. و این لم یکونا فی حد انفسهما متعارضین، ولو فی حد نفسه، هر دو تا با هم تعارض نداشت، ولی چون اجتماعی هر دو تا ممتنع شد، از بابی که ما قائل به امتراشم، خرن بین هر دو تا چی شد؟ تعارض واقع شد، یکیش باعث بپره، یکیش باعث بمانه، این معنایش تعارض واقع شد. فاذا قدم جانب النهی، اگر مقدم شد جانب النهی، فکما لا یبقا امرون، یقین داریم که این نماز امر نداره. حالا که امر نداره، لا یحرز وجود المقتضی له، احراز نمی شود وجود مصلحت و وجود اول مقتضی برای امر، یعنی مصلحت، و هو المصلحت الذاتیه فی المجمع، در این نمازی در خانه غصبی. از تخصیص دلیل الامر به ما عدا المجمع، زیرا که سلک این فرد نمازی خانه غصبی رو شامل نشد، امرش فرید، تخصیص دادن دلیل امر به ما سوای این نماز، این تخصیصش دو تا احتمال دارد. یجوز ان یکون لوجود المانع فی المجمع، شاید مانعی در این نماز، اصلا این نماز بله مصلحت داره ولیکن امر شامل نمیشه برای اینکه مانع و برخورد با نهی داره ان شمول الامر. و یجوز یعنی و یحتمل، احتمال دوم اینه، ان یکون لانتفاء المقتضی للامر، امر صلی این نماز را شامل نشده برای اینکه این فرد اصلا مقتضی امر را نداره، یعنی مصلحت اصلا نداره، پس احراز نکرده مصلحت را. با اینکه احراز نکرده مصلحت را، این نماز چرا صحیح باشه؟ نه امر داره که قصد امر کنیم، نه مصلحت داره که قصد محبوبیت و مصلحت ذاتی کنیم. این عمل قراره مثل اینه که الان یه نماز در رکعت الان بخونیم، این نماز ده رکعت در این ساعت چند الان نهونیم، در ساعت نهونیم ده رکعت نماز خواندن امر که نداره، داره امر نداره. خب مصلحت ذاتی داره یا نداره؟ ما چی میدونیم داره یا نداره؟ خب بخونیم این عبادت قراره صحیح واقع نمیشه. فلا یحرز وجود المقتضی هذا بناء على الامتناع، این ما ثمره بنابر این که قائل به امتناع شدیم. خب اگر قائل به امتناع شدیم ثمره کلی چی شد؟ با التفات به حرمت و با تقدیم جانب نهی بلا شبهه و به فتوای کل علما این نماز در خانه غصبی باطله. ولی ذا الان اگر رساله های عملی را آقایان نگاه بفرمایند، همه آقایان ترن تقریبا می نویسن که چی؟ نماز در خانه غصبی با التفات الى الغصب محاله. از این فتواش بفهمین که آقا قائل به امتناع و قائل به سرایت امر من العنوان الى المعنون، اینها رو باید از فتوای آقایون مبنایشون رو دست بیارین. این یکی، هذا بناء على الامتناع و تقدیم، و اما بناء على الامتناع و تقدیم جانب الامر، اگر اون طرف را گرفتیم چجور؟ گفتیم نماز در خانه غصبی هم امر و هم نهی هر دو تا رو نداره، نهیش فریده حرمت نداره، فقط امر صلی شامل شد. و در این صورت جایی نزاعی نیست. فلا شبهه فی وقوع العبادت صحیحا اذ لا نهی حتی یمنع من صحتها، مانع شود از صحت نماز، اصلا نهی وجود نداره. گفتیم نهیش فریده. لا سیما اذا قلنا بتعارض الدلیلین بناء على الامتناع، اگر تعارض کرده در اثر تعارض ساقط شده، معنای تعارض این بود که گفتیم امر تکذیب کرد نهی را، اصلا نهی نداره. اذ لا نهی حتی یمنع من صحتها، لا سیما اذا قلنا بتعارض الدلیلین بناء على الامتناع فانه لا يعرض معه المفسده الذاتيه في المجمع، با اینکه نهی فرید و امر تکذیب کرد نهی را، احتمال میدیم که نهی از اول دروغ بوده، و اگر دروغ بوده این عمل اصلا مفسده هم نداره، نه مبغوضیت دارد و نه مفسده، هیچ کدوم رو نداره. و کذالک الحق هو صحت العباده اذا قلنا بالجواز، اگر گفتیم هیچ اشکالی نداره این نمازی در خانه غصبی هم حرامه و هم واجب، اجتماع دیگه، قائل شدیم به اجتماع جواز اجتماع امر و نهی، اگر قائل شدیم این نماز صحیحه، فانه کما جاز توجیه الامر، و این نماز امر صلی شامل شده و این نماز صحیحه. و نهی الى عنوانین مختلفین، مع اینکه این دو تا عنوان برخورد کردن در اون مجمع، فقلنا بجواز الاجتماع در مقام تشریع، در مقام تشریع که گفتیم مولا مبتلای به محذور نیست. چرا؟ برای اینکه در مقام تشریع مولا چجوری جعل کرد؟ فرمود نماز بر شما واجبه، این کجایش برخورد داره با غصب؟ از اون طرف هم فرمود غصب بر شما حرامه، این کجایش برخورد کرد با صلات؟ پس در مقام جعل مولا گرفتار محظوری چیزی نیست. این تموش. فکذلک نقول لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتثال، ما میگم در مقام امتثال برای مکلف هم محظوری نداره، این نمازی در خانه غصبی رو میخوند، هم غصب را مخالفت کرده و هم واجب را به جا آورده، هیچ کاری نشده. ایضا کما اشرنا الیه فی تحریر محل نزاع، حتی لو کان المعنون للعنوانین واحدا، ولو که معنون برای دو تا عنوان واحد باشه وجودن، ولم یوجب تعدد العنوان تعدده، و موجب نشود تعدد عنوان موجب تعدد معنون، لما عرفت سابقا، چرا این درسته؟ لما عرفت سابقا من ان المعنون لا یقع بنفسه متعلقا للتکلیف، این هر دو تا درسته، برای اینکه این فرد خودش نه وجوب دارد نه حرمت داره، این معنونه، اونی که وجوب و حرمت داشت چی بود؟ عنوانش بود، لا قبل وجودی ولا بعده. و انما یکون داعی الى عصیان الفعل. خب ما چرا پس این فرد را به جا میاریم، این عمل خارجی را، داعی به این نماز در خانه قصدی، هو الى عصیان الفعل، هو تطبیق عنوان صلات بر این عمل و تطبیق عنوان غصب بر این عمل، هو تطبیق عنوان المأمور به علیه بر این فعل الذي ليس بمنهي عن، اون عنوان مأمور به که فرض ما اینه و امر دارد و نهی نداشت. لا ان الداعي الى عصيانه، نه اینکه داعی به عصيان این فرد، اینه بگویم که امر به خود این فرد با به معنون تعلق گرفته باشد ذاتی. فيكون المكلف في فعل واحد، در فعل واحد واسطه جمع بین عنوان امر و نهی، این مکلف یکونو چی یکونو؟ یکونو مطیعا للامر صلی، این فرد را به داعی امر صلی به جا میاره، از این جهت مطیع. و از جهتی دیگر چیه؟ للامر من جهت انتباه عنوان مأمور به، و آسیا من جهت انتباه عنوان منهی عن، نظیر اجتماع الموردی، کما در نماز در وقت نظر کردن و اجنبیه در حال نماز. و اونجا آقا هم مطیع هم عاصی یا یکیشه، مطیع از جهتی که مشغوله به نماز داره ولی ظالین خیلی با مد و شد بیان میکنه، و عاصی از جهتی این که داره در همون وقتی ولی ظالین داره به زن مردم، به ناموس مردم مثلا نگاه میکنه، خب این هم مطیعه، این اجتماع اجتماع موردی بود کما تقدم توضیح او فی دلیل محل نزاع. و قیل ان الثمره فی مسالتنا، و یک قول قیلی گفته است که ثمره در مسئله ما که آیا اجتماع امر نهی جایزه یا جایز نیست چیه؟ هو اجراء احکام المتعارضین على دلیلی الامر و النهی بناء على الامتناع. گفت اگر قائل به امتناع شدیم بین صله و لا تقصد در این نماز در دار غصبی تعارض واقع می شود، این یک. و اجراء احکام التضاحم بینهما بناء على الجواز، و اما اگر قائل به جواز شدیم بین صله و لا تقصد تضاحم، رجوع کنیم به احکام تضاحم، نرجوع کنیم به احکام تعارض، این ثمره رو گفته. ولیکن اجراء احکام تضاحم بینهما، ولیکن اجرای احکام تضاحم بین این دوتا بناء علی الجواز، این در یه صورته، اون کدوم صورته؟ انما یلزم اذا کان القائل بالجواز، اگر قائل بجواز ملتزم باشد بگوید بالجواز فی مقام الجعل والانشاء دون مقام الامتصال، در مقام امتصال بله قائل به جعل نباشد. به این معنا ما قائلیم به جواز اجتماع امرانه، قائلیم یعنی چی؟ یعنی میگیم مولا جعل میتواند بفرماید صله و بفرماید لا تقصد در مقام جعل، کدام اشکالی نداره. خب ما پس قائل شدیم به جواز اجتماع امرانه، منتها در مقام جعل قائل شدیم، اما در مقام امتصال بگوییم این مکلف قدرتی بر هر دو نداره و هر دو تا قابل جمع نیست. حالا که قابل جمع نیست، وظیفه ما چیه؟ رجوع به خدا بش کنیم، رجوع کنیم به احکام تضاحم. اما اگر گفتم نه در مقام جعل هر دو تا ممکن نیست، اگر در مقام جعل هر دو تا ممکن نیست، نتیجهش اینه که بین هر دو تا تعارض واقع شده، رجوع کنیم به احکام تعارض، این مقصود آغاز. دون مقام الامتصال بل یمتنع الاجتماع فی مقام الامتصال، در مقام امتصال اجتماع هر دو تا محاله. ما که قائل به جوازیم یعنی در مقام جعل میگیم جایزه، نه در مقام امتصال. و حین اذن لا محال یقع التضاحم، چون در مقام امتصال قدرت بر هر دو نداریم، لا محال واقع میشه التضاحم بین امر و نهی. اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتصال، اما اگر گفتیم نه، نه در مقام جعل مانعی دارد نه در مقام امتصال، نهایت این آقا هم عاصیه و هم مطیعه، اشکالی ندارد. کما اوضحناه فلا موجب للتضاحم بین الحکمین، هیچ موجب تضاحم بین حکمین نیست، چون مورد تضاحم اینه که در مقام فعلیت یکی بماند یکی از فعلیت برد بیفتد، و حالا که اینجا هر دو تا فعلیه، این آقا هم عاصیه و هم مطیعه است. مع وجود المندوحه بل یکون مطیعا عاصیا، هم مطیع و هم در این حال عاصیه فی فعل واحد، کل اجتماع الموردی مثل نماز در اون نظر کردن به اجنبیه بلا فرق. از لا دوران حین اذن، در این صورت دورانی نیست بین امتثال الامر و بین امتثال نهی، بلکه هر دو طور این آقا عمل کرده، نهی را مخالفت کرده و امر را هم امتثال کرده. والحمد لله اولا و آخرا و از